ولی پیمانو هرگز نمیرد، ولی پیمان او هرگز نمیرد. به زندان عزیزی در شدی که در زندان او هرگز نمیرد، که در زندان او هرگز نمیرد. روان او هدیرا هست حاکمی.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
فرصت پیشرفت. ویژه برنامه شعار سال 1405 از رادیو اقتصاد.
به نام خدای روزی بخش و مهربان، هموطنان ساعی، اهالی کار و کسب و تلاش، سلام. درود و خدا قوت به شما که مشغول کار و خدمت رسانی هستید. پای کار و خستگی ناپذیرید شما که عاشقانه کار میکنید. همتتون بلند که جان ایران و عزت بخش وطن هستید. بر سر هر کسب و کاری که هستید، براتون آرزوی توفیق و توان کسب رزق حلال داریم. پاینده است ایران مقتدر، ایرانی که در سایه همراهی همه مشاغل و اصناف و افراد میتونه به قله های خودکفایی برسه. امسال از سوی رهبر گرانقدر انقلاب اسلامی به نام سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شده، سالی که میتونه پیوند دهنده شاخه های درخت پربار ایمان و صلابت ایران باشه و از ما ملتی واحد و توانمند و پویا در عرصه کسب و کار بسازه. درود به شما مردم تلاشگر و تاباور، شما که دست بر زانوی ارادتون گذاشتید و بارها و بارها از دل بحرانها گذشتید. تجربه نشون میده اقتصاد مقاومتی تنها یک راهبرد اقتصادی نیست، ستون اصلی ثبات یک کشور و یکی از مهمترین پایه‌های امنیت ملی است و هر اندازه ساختار اقتصادی یک کشور توانمندتر، متکی بر ظرفیت‌های داخلی و کمتر وابسته به بیرون باشه، توان بیشتری برای حفظ آرامش اجتماعی و مقابله با تهدیدات خواهد داشت.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. فرصت پیشرفت.
خب دوستان عزیز، با برنامه فرصت پیشرفت با شما همراه هستیم. ارتباطمون هم برقرار هست با جناب آقای کوروش خسروی، معاون اقتصادی استانداری اصفهان. آقای خسروی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان.
خیلی متشکرم. جناب خسروی، در استان اصفهان در سال مقاومتی شما اقتصادی رو تعریف کردی تحت عنوان سه به علاوه یک، یعنی گردشگری، هوش مصنوعی، انرژی نو همراه با خانواده محوری. خود شما بفرمایید چقدر از ابتدای امسال در این زمینه هم کار شده، هم برنامه ریزی شده و نهایتاً به کجا میخوایم برسیم؟
من اول یه تبریک بگم خدمت شما و همه شنوندگانتون. پیروزی بزرگی که ملت ایران کسب کردن بعد از 40 روز مقاومت، حالا چه اونایی که خط مقدم بودن پای لانچرها، زحمت کشیدن چه اونایی که با همدلیشون و همراهیشون تو رسانه ها مثل شما کمک کردن تا این پیروزی بزرگ رقم.
خیلی متشکر.
از موضوعتون که در رابطه با شعار سال، خب مستظر هستید، ما تنها استانی هستیم از ابتدای دولت، یعنی از سال 1403 هیچ برنامه منسجم اقتصادی تحت عنوان قاب اقتصادی استان اصفهان رو تدوین کرده. اواخر 1403 تدوین شد، از ابتدای 1404 اجرا شروع شد. حالا با همه مفرد نشده که سال 1404 شروع شد جنگ و یه اون بحث اختشاشات و موارد مختلف، ولی اون برنامه قاب اقتصادی تا این دست آوردیم یک چلو و تک تک برنامه شده بگیریم.
بله.
چطور ما میتونیم این قاب اقتصادی هم تا پایین 1407 بنا داریم که ادامهش تا پایان دولت این رو به این نقطه برسونیم که تغییرات چشمگیری در فضای اقتصادی استان از این رفت گذشت ایجاد شده باشد و به عمل اومده باشد؟
بله.
برخی از برنامه های این قاب اقتصادی ما 52 تا در واقع خونه داره توش، 52 تا خروجی کلان برای استان تعریف شد. برخی از اینها دقیقا منطبقه بر شعار سال هستش، یعنی مأموریت اون برنامه و اثرگذاریش باعث افزایش تاباوری اقتصاد، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه ها، کاهش وابستگی به خارج
بله.
و موارد از این دست میشه. طبیعتاً ما بخاطر اینکه قابل اقتصادی برنامه 4 سال است رو باید پیگیرش بشیم، همشون رو در واقع پیگیر خواهیم شد، ولی اون قسمت هایی که در واقع با شعار سال انطباق بیشتری داره در اولویت هستن و تلاش رو برای اینه که قسمت رو با مشارکت مردم انجام بدیم که اون اثری که واقعی این 40 روز دیدیم، این همدلی و وحدتی که بین مردم به وجود اومده، اون رو بتونیم در واقع ادامه بدیم و در راستای اقتصاد مقاومت ازش استفاده بکنیم.
بله بله. راجب اون 3+1 هم توضیح میدید؟
بله بله. اون برنامه یه 3+1 که شورای استان داره تو همقاب اقتصادیمون چندین جا خودشون نشون داده، یکیش برای گردش کردیم، دوتا در واقع خونه یه مهم که قاب اقتصادی داریم. باز این جا بگم که ما اولین استانی هستیم که اومدیم انجمن بلاگرهای گردش کرده ایجاد کردیم. قبل بله. جنگ مجاوزش هم گرفتیم. خب میدونید الان یه فضایی گردش کردی در دنیا بیشتر رو دوشه تبلیغاتش هست کنم، تبلیغات بازاری ها بیش رو دوشه بلاگر ها رو دوشه تولید کنندگان محتوا در فضای مجازیه و مردم بیشتر مقصدشون رو برای سفر از فضای مجازی دیده میدیدن. اومدیم انجمنشون ایجاد کردیم. بچه های بی نهایت با استعداد و خوش فکر و پویایی هستن. انجمنشون ایجاد شد رو داریم توسعه انجمنشون برای قصه هوش مصنوعی. خب 3-4 تا فعالیت مهم در قاب داریم. یکیش ایجاد مرکز پردازش مصادرات در ایران و مرکز پردازش یا اصطلاحاً جی پی یو فارم نداریم. این داره در واقع جی پی یو فارم داره ایجاد میشه. آموزش مهارت هوش مصنوعی باز بخش دیگری از فعالیت متخصص در این حوزه. برای بحث انرژی های نوین 3-4 تا از خونه های قاب به انرژی نوین برمیداره که حوصله مخاطب رو میتونم سر ببرم. بخوام
نخواهش میکنم در حوزه اقتصاد ما علاقمند هستیم از زبان شما بشنویم که استان اصفهان چه کارهایی انجام داده در مورد به هر حال حمایت از تولید کنندگان از تعرفه تا تولید. هم شما برنامه خاص و ویژه‌ای دارید در سال اقتصاد مقاومتی؟
بله بله. این که خب اصلا معروفه جمله مرد هم آقای رئیس جمهور هستم آقای استان دار که در واقع رزمندگان خط مقدم اقتصاد ما تولید کنندگان هستن که اونان تو جبهه اول و تو خط اول دارن می جنگن و موتور اقتصاد روشن نگه داشتن. خب می دونید قانون با مصوبه مجلس
بله.
یه ظرف که ایجاد کرده به نام کارگروه تسهیل، احتمالا تو برنامه شما مفصل در تو کارگروه بله. تسهیل که با همه یه استانه ها هست یه در واقع کارگروه ملی تسهیل هم داریم. معمولیتش دقیقا همین اشاز اتاری فرمودید رسیدگی به مسئله و مشکلاتی که تولید کنندگان و فعالین بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دارن، به ویژه اگر طرف دعواشون یا طرفی باشه مشکل دارن یک دستگاه دولتی باشه معمولیت ما خیلی سنگین‌تر میشه
بله.
و ما در هفته دو تا جلسه یه تسهیل تشکیل میدیم، یه تسهیل بانکیه
بله.
هر هفته یک شنبه و صبح و یه تسهیل به قول معروف غیر بانکی دعوایی که با دستگاه غیر از بانک ها دارن بعد از اون سه شنبه است. معمولا هم من حاصل جمع دو تا جلسه همون در هفته یه چیزی حدود 25 تا 30 پرونده رسیدگی میشه و تقریبا میتونم بگم اکثرش حل و فصل اکثرش مشکل تولید کننده رو برطرف میکنه تا جایی که توانم باشه.
بله. آقای خسروی در حوزه اصل 44 خصوصی سازی چه کارهایی در دست دارید؟
خب همطور که مستظر هستید یک ظرفیت با تعریف شده به نام مولد سازی
بله.
که در واسه همین مرتبط حالا با خصوصی سازی و اگر اشتباه نکنم ببخشید بله. دست دارد مونن چیز شد توی گوشی من اگر بله. اشتباه نکنم از ابتدای که قانون مولد سازی اجرایی شد در دولت مرحوم رئیسی تا حالا 37 همت در واقع مولد سازی انجام شده و جالب بدونیم که از این 37 همت 35 همتش مال استان اصفهان هست
بله.
این همچنان هم داریم پیگیری میشیم که بتونیم اون ظرفیت هایی که متعلق به دولت و بلا استفاده رها شده در اقتصاد هایی که از استفاده داشته میکنه این رو به بخش خصوصی واگذار کنیم. مطمئنیم که با مدیریت بخش خصوصی اثر بخشیش در حوزه اقتصاد چند برابر خواهد شد و از محله در آمد شما میتونید پروژه کلان استان رو جلو ببرید.
بله جناب خسروی، برای اینکه اقتصاد مردمی سازی بشه چقدر شما تونستید خانواده محوری رو در این حوزه نقش بدید؟
حالا بیشتر خانواده کمتر، ما بیشتر تمرکزمون روی محل محوری بود.
بله.
به ویژه از بعد جنگ دوازده روزه کار شروع شد و توی این جنگ اخیر هم خیلی استفاده کردیم ازش. محلات رو، یعنی استان اصفهان رو اگر اشتباه نکنم به 900 محله یا 940 محله، حالا عددش در دست ذهنم نیست، 940 محله تقسیم بندی کردیم که مثلا 228 در خود مرکز استان هستش و ما بقیه هم توی روستاها و بقیه شهرهای استان، و هر محله یه شورای محله محور داره.
بله.
شورای محله محور یکی از ماموریتش اقتصاده. و براتون بگم که تو همین جنگ اخیر، جنگ رمضان، ما از محلات یک کمک خیلی بزرگ خواستیم. درخواست کردیم که هر محله شورای محلش یه سری به نانوای محله بزنه، اگر سیلندر گاز ندارن سیلندر گاز بهش قرض بدن.
بله.
چون یه احتمال کوچیکی می‌دادیم که روشنخه ماست بکنه و شبکه گاز رو قطع بکنه، و ما برای اینکه نون مردم در واقع تامین باشه، به شهر نانوای همون تعطیل نشن، و شهرستانی رو ما داریم که اجازه این اسم برای شهرستان جرغوزیه 100% نانوایی هاش رو و مجرد کرد رسید آن رو داد. غیر ممکن بود اگر مثلا دولت بخواست این کار رو بکنه، تاباوری، یعنی همون اقتصاد مقاومتی که خودمونش میشه تاباوری، این جا تجدید که بکرد مشارکت مردم هم بود. خود مردم اومدن امانت دادن، حالا فکر کنم برای که جنگ تموم شده احتمالا بدن پس بگیرن و از موضوعتون که به دو مرتبه برگه تو خونه ها تا حالا امیدواریم که دیگه بحران دیگه پیش نیاد، ولی اگه خدا نکرده بحران دیگه پیش بیاد ما میتونیم از این ظرفیت برای افزایش تاباوری و اقتصاد مقاومتیمون استفاده بکنیم
انشاءالله. آقای خسروی، نیروی کار با توجه به اینکه به هر حال مؤلفه بسیار مهمی در تولید هست و کارآفرینی و صنعت، چقدر مورد حمایت هست در استان اصفهان؟
خب من اینجوری باید بگم خدمتتون که ما یکی از استانهایی هستیم که با کم بوده نیروی کار مواجهیم.
بله.
به دلیل صنعتی بودنمون و حالا
بله
کاهش رشد جمعیت، استان اصفهان همیشه با کم بوده نیروی کار مواجه بود.
بله.
و طبیعتا ما مهاجر پذیر هستیم، یعنی از استانهایی که برای کار به استان اصفهان مهاجرت میکنن. حالا البته یه مشکلی که الان باش مواجه هستیم چه در طول 40 روز جنگ ما 330 تا واحد معدنی یا صنعتیمون آسیب دیدن، که 96 تا از این 330 تا آسیب بالای 90% دیدن، یعنی بین 90% تا 100% آسیب دیدن، ما بقیشون زیر 90% آسیب باشون.
بله.
که خب اینجا ما با یه مشکل جدی مواجه هستیم که بالاخره این 330 واحد و به ویژه اون 96 تا که آسیبشون خیلی شدیده، اینها رو در واقع کارگرشون بیکار نمونن و جذب کار بشن. پویشی اتاق بازرگانی شروع کرده که هوای دست و کار هم دیگه رو داشته باشیم، دارن نیروی در واقع انسانی رو که از یه جایی داره بیکار میشه جذب وارد دیگه میکنن که بتونن در واقع نیروی کاری که اومده تو استان اصفهان یا اصفهانی هستش و میخواد در بازار کار در واقع فعال بمونه، این رو بتونه در سایر واحدهای صنعتی جذب کارش.
بعد اون صنایع اقتصادی که صدمه دیده کاری براشون انجام دادید؟
فعلا دستور عملی سر اومده اینه که مستندسازی بشه کاملا، یعنی ما تمام خسارت ها حالا میخواد فقط شیشه ها شکسته باشه که میخواد کامل اون بنگاه از بین رفته باشه، تمامش رو مستند دارن میکنیم با تامین دلیل، یعنی یک کارشناس هم میخواستیم که
بله.
مستند در واقع کارشناسی بکنه که چه خسارت هایی به چه خسارت هایی وارد شده، که بعد هم انشالله به این سیاست دولت چه خواهد بود و بر همون اساس بریم جلو با کارش.
انشالله. خیلی متشکرم آقای خسروی از اینکه با ما گفتگو کردید، براتون آرزوی توفیق دارم.
منم برای شما و شنوندگانتون انشالله که این پیروزی که سال رو با شروع کردیم مثل اضافه ده بکنه و سال بسیار پر از موفقیت باشه برای کل ملت ایران.
انشالله. خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما. عزیزان شنونده، گفتگو کردم با آقای کوروش خسروی، معاون اقتصادی استانداری اصفهان.
فرصت پیشرفت، ویژه برنامه شعار سال 1405، رادیو اقتصاد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
در دنیای امروز وابستگی اقتصاد کشورها دیگر فقط به تولید داخلی یا میزان ذخایر طبیعی نیست، بلکه به شبکه‌ای پیچیده از واردات، صادرات، حمل و نقل و دسترسی پایدار به کالاهای حیاتی گره خورده. وقتی یک کشور برای تأمین بخش مهمی از نیازهای وارداتی خود تنها به چند مبدأ محدود تکیه کند، در واقع بخش مهمی از امنیت اقتصادی خود را به اراده دیگران سپرده. از این رو تنوع بخشی به مبادی تأمین کالاهای وارداتی نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک ضرورت راهبردی برای هر اقتصادی است که می‌خواهد پایدار، منعطف و مقاوم بماند. امین رویا، کارشناس اقتصادی:
ما برای اینکه واردات کالاهای اساسی رو کلا مسئله‌اشو حل بکنیم چند تا راهبرد داریم. یه راهبرد اینه که خودمون تولید بکنیم، یعنی دو تا راهبرد دیگه، یا باید خودمون تولید بکنیم یا بریم واردات انجام بدیم. تولید کالای اساسی بعضی از این کالاها هم زمان بر، یعنی برنامه‌ریزی بلند مدت تری میخواد، هم بعضی شاید در کشور یا تغییر مثلا برای اینکه این در واقع مصارف اصلا تعدیل بشه، به جای اینکه به مرغ مثلا کنجاله و ذرت بدی محصولات دیگه بدی و اینها، این زمان بره. بعضیش هم اصلا شاید امکان پذیر نباشه. پس ما یک حدی بیشتر نمیتونیم ترکیب کالای اساسی که نیاز داریم رو تغییر بدیم و حداقل اینه که زمان میبره، به هر چند باید به این سمت حرکت بکنیم، یکی از اقدامات مهمه. پس توی این شرایط شما باید حتما برای واردات کالای اساسی و اصلاح الگوی واردات کالای اساسی تدبیر داشته باشی. اون تدبیر چیه؟ تنوع مبادی واردات کالای اساسی که نقطه مهم بی اثر کردن یکی از مهمترین تحریم ها و باشناشیل های جمهوری اسلامی تو شرایط تحریمه. دو تا روش داره یا دو تا شکل میتونه این اتفاق بیفته. یکی از منظر کالاییه، یعنی ما بریم کالامون رو، اون کالای اصلی رو از کشورهایی که با ما هم سوترن و ما با هم راهترن وارد بکنیم، به جای اینکه از کشورهای اروپایی وارد بکنیم، بریم از کشورهایی مثل روسیه، قزاقستان، حتی برزیل تو شرایط جدید کالای اساسی خریداری بکنیم، که این تقریبا تا حدی محقق شده و از این منظر شاید خیلی الان مسئله روز ما نباشه. یه منظر دیگه داره تنوع مبادی واردات، اون شیوه تسویه ارزشه و از منظر ارزشه که اون اتفاقا مسئله اصلی امروز ماست. هر چند تو رفتی کالات رو داری 40%شو از برزیل میاری، 30%شو از روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگه داری میاری، اما کماکان تسویه ارزی این واردات کالای اساسی داره در چارچوب کشورهای تحریم کننده و ذیل در واقع نظارت اونها و در ساختارهایی که اونها برای شما ایجاد کردن انجام میشه. این یعنی که هنوز واردات کالای اساسی شما بیش از شاید 80% وابسته است به تحریم کنندگان و تا زمانی که این وابستگی رو حلش نکنی شما نمیتونیم بگی که تحریم رو بی اثر کردم. لذا این مسئله تنوع مواد وارد کالای اساسی نه تنها خود ما رو تحت فشار قرار داده، بلکه تعاملات بین المللی و بلند مدت ما رو هم تحت چالش قرار داده و بعضی جاها ناممکن کرده یا در واقع پیشرفتش رو متوقف کرده.
تنوع در مبادی وارداتی یعنی یک کشور کالاهای مورد نیاز خود را از مجموعه‌ای گسترده تر از کشورها و بازارها تأمین کند. این تنوع نخستین و مهمترین مزیتش را در کاهش ریسک نشان می‌دهد. اگر یک مسیر دچار اختلال شود، مسیرهای دیگر می‌توانند جای آن را بگیرند. این یعنی تاب‌آوری بیشتر برای صنعت، ثبات بیشتر برای بازار و اطمینان بیشتر برای مصرف کننده. همان مزایایی که دشمن با تحریم‌هایش به دنبال گرفتن آن از کشورمان بوده و هست.
هدف دشمنان ملت ایران این است که نگذارن این کشور و این ملت به جایگاه شایسته خودش، اون جایگاه تمدنی برسه. احساس کردن که این حرکت در کشور آغاز شد. تحریم ها به خاطر اینه؟ بله، بنده هم عقیدم اینه که هدف تحریم ها مسئله هسته‌ای فقط نیست، مسئله حقوق بشر هم نیست، مسئله تروریسم هم نیست. اینا خودشون تروریست پرورن، اینا خودشون ضد حقوق بشرن، اینا دنبال اینن که برای حقوق بشر به یک کشوری فشار بیارن. مسئله این نیست، مسئله یک محاسبه بسیار بالاتر و فراتر از این حرف هاست. یعنی یک ملتی، یک حرکتی، یک هویتی به وجود آمده است مبتنی بر منابعی و مبادیی درست نقطه مقابل مبادی نظام استکبار و نظام ظلم و انظلام. نمیخوان این به جایی برسه. ما در یک چنین موقعیتی هستیم، ما در یک چنین جایگاهی هستیم.
اهمیت این موضوع تنها در مدیریت بحران خلاصه نمی شود. تنوع مبادی تأمین کالا یکی از پایه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی نیز هست. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که در برابر فشارها، اختلالها و تهدیدهای بیرونی نه تنها دوام بیاورد بلکه بتواند مسیر رشد خود را ادامه دهد. چون این اقتصادی بر چند اصل استوار است: کاهش آسیب پذیری، افزایش انعطاف پذیری، استفاده از فرصت‌های متنوع و پرهیز از وابستگی‌های پرخطر. ابراهیمی، نماینده مجلس:
باید مقاومت بکنیم. این مقاومتی که در حوزه اقتصاد انجام میشه میشه اقتصاد مقاومتی. یعنی دور بزنیم تحریما رو. یعنی کمترین وابستگی به واردات داشته باشیم و بیشترین توان به اصطلاح داخلی رو افزایش بدیم برای تولید در داخل. یعنی این که اون چیزهایی هم که ما وارد میکنیم اون کالاهایی باشه که دیگه امکان تهیهش در داخل وجود نداشته باشه. ما کمترین منابع اقتصادیمون یا ارزمون رو بدیم برای واردات و حوزه اقتصادمون رو ببریم به سمت توسعه صادرات و جایگزینی واردات.
در نهایت باید گفت تنوع بخشی به مبادی تأمین کالاهای وارداتی فقط یک راهکار فنی در حوزه بازرگانی نیست، بلکه یک رویکرد ملی برای حفظ منافع بلند مدت کشور است که به محض پایان جنگ باید آن را دنبال کنیم.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، با برنامه فرصت پیشرفت همراه شما هستیم. این برنامه هر شب از ساعت 19 تا 20 و تکرار این برنامه فردای اون روز در ساعت 8 تا 9 صبح تقدیم حضور شما میشه. شما عزیزان میتونید شنونده این برنامه باشید.